سوختی که گازی که از اون از این فلورها میسوزه و دود
هدر میشه
و هدر میره. فکر میکنم دو دوره، دو دولت قبل بود اصلا قانون گذاشتن که آقا اینا را
بله قانون
بیارن,
شد.
بیارن توی بخش تولید و چی کنن. آیا کردن؟
نه.
خب این همه گاز داره توی آسمون فضا رها میشه و میسوزه، هم آلایندگی محیط زیست داریم هم انرژی هدر میدیم. یه کسی بیا جواب بده چرا اینا نمیان تو خط تولید بذارن، تو مدار بذارن.
آیا دارست آمارش میدونید چقدره فلر؟
بله ببینید فلر حدود 44 میلیون متر مکعب روزانه بوده، الان رسته به 25 میلیون، ولی متاسفانه چون انحصاری گذاشتن پتروشیمیا بیان این کارو بکنن، اونا هم براشون
یعنی مجوزش فقط به پتروشیمیا
داده، توجیه اقتصادی نداره
توجیه.
و همینطور داره میسوزه. بحث خوبی ها اشاره کردم. ببینید من دو تا نکته رو بگم خدمتتون. یکی این که واقعیت همینه که ما نیاز داریم به سازمان مدیریت راهبردی انرژی کشور، یعنی یه سازمانی نظام تعرفه و رگولاتوری قیمتگذاری و بهینه‌سازی و غیره رو انجام بده. ما از الگوهای جهانی استفاده
انرژی رو به طور کامل منظورتونه دیگه،
مسببم شده مجلس هم تصویب کرده. بله همه اینا باید بیاد زیر پوشش یک کنترل مانیتورینگ و دیسپچینگ کلی، یعنی شما آب و برق و نفت و گاز و بنزین و گاز مایع و گاز طبیعی و همه اینا باید بیاد اونجا. قدرت اون باید فراتر از قدرت وزارت نفت باشه. یعنی به نظر من امروز
یعنی اونها کار اجرایی خودشون انجام بدن، کار تولید رو
بله کار تصمیمی بله. بالا دستی نظام رگولاتوری دست اون باشه.
درست.
اون در حدیه که به نظر میرسه تو سه قوه باید این سازمان مدیریت راهبردی انرژی وجود داشته باشه، یعنی رو قوای اصلی بگن، حتی بره در حد تشخیص مصلحت نظام و اونجا بیان تصمیم بگیرن. وقتی که میگه شورای عالی انرژی این کار باید انجام بشه، هر سه قوه دیگه بیان انجام بدن. اگر دولت انجام نداد بر اساس این قانون،
نره تو چرخه اجرا گم بشه، به هر حال تحت ملاحظاتی
اجرایی و تخلفی بازدارنده داشته باشه، این مهمه. و این نکته بین آژانس بین‌المللی انرژی و صندوق بین‌المللی پول برای اقتصاد کشورهایی که 80 درصدشون اقتصاد انرژیه،
بله.
دو تا تعریف داره، میگه یا باید سیوینگ انرژی بکنین یا وست منیجمنت، جلوگیری از اتلاف هدر رفته
بله.
انرژی
بله.
بکنین. ما در تولید و برداشت گاز و شبکه توزیمون تو سیوینگ انرژی کاری که میشده کردیم. امروز متاسفانه 34 میلیارد دلار سالیانه هدر رفته انرژی داریم و از طرفی هم داریم بهش یارانه میدیم. این نشون میده که ما
یعنی هم هدر رفت داریم بقید. هم هدر رفت داریم.
دقیقا ببینین هدر هدفمندی منابعمون شده هدرمندی منابع. ما اومدیم هدفمندی یارانه ها درست کنیم، اشتباه راهش رو رفتیم جلو. یعنی الان هدفمندی یارانه ها تمام پول نفت و گاز ما رو داره میخوره، در ساعتی که بعد میمادیم هدفمندی منابع میذاشتیم که به هدرمندی یارانه ها منجر نشه. اگر دولتی جسارت اینو داشته باشه از بین سازی بیاد
بله.
هدرمندی اینا رو جلوشو بگیره، بیاد از کارشناسا و محکزنی آنچه که در دنیا انجام دادن الگو برداری بکنه، پیاده بکنه. یه موقعیه که ببینین ما همش میگیم تو این ناترازی داریم، تو اون ناترازی داریم، واقعیت تو همه چیز ناترازی داریم.
بله.
آنچه که ما امروز به نظرمون میرسه تو تمامی منابع، تمامی مصرف کننده هامون به این شکل. حالا دولت ها یه سری میان میندازن گردن مصرف کننده، یه سری آگاهن از صنایع میندازن گردن دولت ها.
بله.
این سلسله معیوب همچنان ادامه داره. تا جایی که ما نتونیم مشاورین خارجی برداریم بیاریم اونا انجام بدن. نمونه شو من بگم خدمتتون، ما یکی از دوستان تو اوپک بود، از مکنزی راجع به قیمت گذاری ها ما اومدیم ازش برای حاملای انرژی تو حمل و نقل سوال کردیم، به ما گفتن که بعد از این که بررسی کردن بعد از 6 ماه اعلام کردن که آقا قیمت بنزین، گازوئیل، گازتون به علت پهناور بودن کشور ایران جایی که بالای 300 تا 500 کیلومتر پیمایش بشه باید استانی و منطقه‌ای بشه. شما نمیتونی قیمت بنزین گازوئیلی که تو خوزستان داری تولید میکنی به اندازه خودش 1500-600 تومان هم کنی ببری خراسان همونو بدی 1500، امکان پذیر نیست. این باید هر کدوم به تفکیک در استانهای مختلف قیمت گذاری بشه و بر اساس اون ما بتونیم یه طبقه بندی درستی داشته باشیم. همونطور که فرمودن خیلی از کارخونه ها و جاهای مختلف ما میرن از انتهای خط لوله گازو میخوام به قیمت مبادی پالایشگاه استفاده کنن، این ضررش در آینده دودش میره تو چشم مردم.
سپاسگزارم. ما تقریبا بکنم اوجیسی حدود 3 دقیقه شاید کمتر تا پران برنامه فرصت داریم. یه جنبندی رو شما بفرمایید جناب آقای یزدان مهر بابایی، مشاور کانون انجمن جایگاهداران سوخت و کارشناس انرژی.
خدمت شما شود که برای این موضوع تصمیم های غلط در دولت های گذشته زیاد گرفته شد. جناب آقای نوشادی هم یه کوچولو گفتن در رابطه با گلخونه. استان یزد ما کم آبترین استانه،
بله،
صنایع رو بردن اونجا، حالا به جهت ارق ریاست جمهوری که مال منطقه اون استان بوده یا نمایندهای بسیار فعال، صنایعی بردن پر آب که یعنی استان آب شرب نداره، آب صنعتش باید تامین بکنه،
فولاد و نورد و تا دلتون بخواد.
این اشتباهه. ما الان باید برای کسری انرژیامون حتی اقل برای برق خیلی سریع میدونیم انا به اصطلاح جواب بگیریم، در استانهای جنوبی از انرژی خورشیدی استفاده بکنیم، یارانه بدیم، تسهیلات بدیم و کمبود انرژی برق رو اینجوری جبران بکنیم. برای گازمون به اصطلاح یک رگولاتوری بذاریم برای مصرف، اون بد مصرف ها رو یه جورایی حلقه براشون درست کنیم که از اون حد گذشتند جریمه های آنچنانی بشن. ما اصلا نمیخوایم بگیم گاز گرم کنید، نه، مردم این وسط گناه نداره، ولی پر مصرف رو جلوشو بگیرید.
بسیار.
در آب هم همینجور.
بسیار. سپاسگزارم از شما جناب آقای بابایی. جمله پایانی جناب آقای اردشیر دادرس سنجمن صنفی گازهای فشرده CNG و صنایع پیوسته رو هم بشنویم.
امیدوارم که از تجربه دیروز بتونیم به درستی استفاده بکنیم، دانش امروز رو به درستی اجرا بکنیم و پشتوانه‌ای باشه برای فردا و بتونیم از انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، بخش خصوصی استفاده مطلوب بکنن به عنوان مشاوران و بازوان کمکی و هماهنگ کننده در کنار دولت محترم، مجلس محترم، به ویژه کمیسیون انرژی مجلس به این موضوع مهم توجه ویژه بکنه و
تشکل‌ها رو جدی نمیگیرن.
بله،
اینکه
متاسفانه یه مقداری به هر صورت نمیدونم دوستان ما وقتی میرن سر کار بعدش عوض میشن خلاصه و ای کاش که همونطور مردمی بمونن و از تشکل‌ها و اصناف بیشتر کمک کنن و به نفع مردم و کشورمون خواهد.
سپاسگزارم از هر دو مهمان عزیز جناب آقای یزدان مهر بابایی و جناب آقای اردشیر دادرس که در برنامه گفتگوی اقتصادی امروز با موضوع بررسی نقش و جایگاه گاز در اقتصاد ایران حضور پیدا کردن. از شما شنوندگان عزیزم سپاسگزارم که ما رو همراهی فرمودید تا این لحظه. باز هم میگوییم که بهینه مصرف کنید به قدر نیاز، هم در مصرف گاز هم در مصرف برق، که انشالله قطعی کمتری داشته باشیم. روز بر شما خوش، خدا نگهدار همیشه.
خب دوستان عزیز، وقت شما به خیر و به مهر باشه. انشالله ممنون و سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه تک تک شما عزیزان. اما راستی شغلت چیه؟
کاذب، برچسبی برای شغلی که فقط در تهران 20,000 شاغل داره. دست فروشی.
شغل چیه؟
چجوری بهتون بگم، دیگه از بیکاری و مجبوری این شغلی، من مثلا شغلی که بگی شغل خوبیه، نمیدونم شغلی که درآمدت زیاده، همچین شغلی نیست. فکر زیاد آدم دیگه، چیزی که زیاده تو کلش فکر دیگه، ولی ما صبحمونو با توکل به خدا شروع میکنیم، میاییم حالا خدا هم یه لقمه روزیمونو میرسونه دیگه. یه دهی هستن که مثلا فاز مسخره کردن و تمسخر دارن، مثلا بهشون میگی می فروشم با وانت، مثلا فاز مسخره کردن دارن، مسخرت میکنن. یه عده‌ای هم هستن که این خودمونن، زحمت کشن، که اونا مثلا درک میکنن این کار چی به چیه، اونا مثلا با یه چشم دیگه به آدم نگاه میکنن، ولی گفتن و میگن دیگه. پدر مادر که میگن برو هر کاری میکنی برو، فقط یه لقمه نون حلال در بیار، مثلا نمیذارن کنار خیابون وایسی یه لقمه روزی نون حلال در بیاری، مثلا ما دیگه چیکار کنیم، دیگه بریم دزدی کنیم، کنار خیابون داریم یه لقمه نون در میاریم، ما هم خانواده داریم، نمیدونم زندگی داریم، آینده داریم، باید یه لقمه نون در بیاریم دیگه. اینکه کار درست حسابی پیدا کنیم، از این شغل راحت بشیم، کنار خیابون وای نستیم، شغل پردرآمدتری داشته باشیم دیگه، دست فروشی راحت شیم دیگه.
البته همه جای ایران میتونید دست فروش ها رو پیدا کنید.
حالا من سرام دارم توی بازار خوب که نونش بهم جمعه بنده، شنبه تا پنجشنبه بیکاره، بعد چه بکنن؟ نون زنه بچه شو از که بیاره جزی بره بکنن؟
الان ما اینجا داریم قند و خونی پاش قد کرده، یکی بزنه پاش قد کرده، نه زرش هم سلاتان و خون داره، خود چهار تا جورابی بکنن، خود چهار هیچ یک ساعت هم بیمه نداره که میگم والا بخوام من از کار افتاده بگیره.
مانه درآمدمون زندگیمون همینه، این هم واقعا ازمون گرفته. نه نمیگه کل نونی توی گرما و سرما در میاری سیزنه بچه اون غیر قانونیه، بعضی میریم دوزی.
هر کدوم از مردم موقع خرید از دستفروش ها نیت خاص خودشون رو دارن.
بعد نیاره خوبه نسبت به اینکه پول زیادتری تو مغازه میدی، اینجا خوب بهتره.
من خودم به شخص خیلی دوست دارم که از دستفروش ها خرید کنم. این دستفروش ها تمام امیدشون ماها هستیم که خرید کنیم و شب روزی ببرن خونه، و این خیلی مهمه برام که ما بتونیم یک کمکی بهشون بکنیم که شب خوشحال باشن، هم خودشون هم بچه هاشون. همیشه هم به بچه ها میگم حالا مثلا یه چیزی که میخوای مغازه بخری نخر، بیا از این دست فروش بخر. شاید مثلا میگن شهرداری مثلا چیز میکنه جلوشونو میگیره، ولی به نظر من اینا واجب ترن، چون تمام امیدشون به ماهاست. یعنی میدونن که اگه شب دست خالی برن خب خیلی سخته براشون. واقعا من دوست دارم که هر بار میبینم خرید میکنم.
دست فروشی این روزها سن و جنسیت نمیشناسه.
اینجا بعضی از آقایون به احترامی میکنن، حتی یکیشون برمیگرده به من میگه حوال، من افتخار میکنم که حوالم، یه پسر معلول و فوق لیسانس کردم، تحویل جامعه دادم، من حوال به اینجا رسوندم بچه ها.
همه اجازه دارن آرزو کنن؟
معلومه.
خب پس چرا او این سؤال از ما پرسید؟
کی؟
اون دختر کوچولو که این آیسر چهارا میفروخت.
آه چی پرسید ازت؟
ما اینا او جلو گو آمو آمو این بالون آرزو ها به خوابه چکن سیری اینا گفتم باشه. بعد گفتم آمو کار بینده تو خواهید آرزو چیه؟ گفت آمو مگه من هم میتونم آرزو داشته باشم این برای بقیه است.
اما چیزی که دستفروش ها رو بیش از همه آزار میده نوع نگاه جامعه بهشونه.
شب که بشه بریم خونمون اخبار 23 چند تا روزنامه فردا شب خانواده من دوست نداشته باشم بدونم من اینجا هم. الان من راحت نمیتونم حرف بزنم.
اگر دوستان واقعا محضوری دارن و خیلی سختشونه با حضور دوربین که پشت به شماست و فقط صداتون رو میگیره، دوربین ها رو جمع بکنید.
دوستان خبرنگار کاملا جمع کنن لطفاً. دوربین هاشون رو با خاموش کنن.
اصلا اون که اصلا
چه میدونم یه دست فروش هم بیاد من اگه این طوری بود که الان مجرد نمیدونم.
طرف مقابلم پولدار باشه، مهندس باشه، خانواده آنچنانی،
حتی اصلا کارمند ساده یه شرکت هم باشه، باز قابل توجیه تره تا اینکه یه دست فروش یا بنا.
نگاهی که پاش به قانون و برخورد قانونی و غیر قانونی هم کشیده شده.
این همه شاید شما یه میلیون جنس منو گرفتین، برین جنس همون بیارین. وایتیکس ریختین، نمیدونم آب کلر هرچی هست به من چه. شما که جنس میگیری حداقل مسئولیتش رو قبول کنین. بابا این چه خدای خوش میاد، شما 20 تا انگشتر میگیرین 10 تا رو به ما تحویل میدین.
این مامورای شهرداری نذاشتم سلاشو بذاره، اونم کلا همشو آتیش زد. شهرستان مریوان.
آقایونی که اینجا هستن، مامورایی که تو ایستگاه هستن، بدترین توهینا رو به خانم‌ها میکنن. یعنی من دیدم آقایی که مامور بود تو بهشتی به ما برمیگرده میگه ببخشید ببخشید فلان بار داخل این قطار، حق نداری تو ایستگاه بشین. یعنی یک لحظه واسه استراحت حق نداریم بشینیم؟ انگار که ما مجرمیم. یعنی با بدترین مجرم هم همچین برخوردی نمیکنن.
دست فروش هم جرمه؟ یه جا تو تفسیر ماده قانون به من نشون بدن که من دارم جرم میکنم، میگه برو دزدی کن. دزدی چرا خودش نمیره بکنه؟ اذیت میکنم، بازداشتگاه جنسا توقیف میکنن، نمیدم، دو ماه طول میکشه، دستگاه کارتخانه بچه‌ها را میگیرن این کارا را میکنه. خب این کارا قشنگ وایسن نظم و انضباط برقرار کنن، ماشاءالله یکی دو تام که نیستن.
اون ضربه‌ای که به شونه این خانمم زده اونم کار اشتباهی بوده.
حالا که به شونه‌شون که نزدن، کارشون هم اشتباه بوده، تو صورتشون خورد. حالا این ویدیویی که ما دیدیم دیگه.
طرف میاد من از این ببخشید از این خط باید فرار کنم برم اون خط، دوباره یکی بیفته دنبالم برم اون ور، کل کار و زندگی ما شده همین.
جالب اینجاست که با وجود همه این حرف و حدیث ها دست فروش ها به شغلشون افتخار میکنن.
میثم تمار کارش چی بوده؟ دست فروش بوده، دست فروش خرما بوده.
من الان حدود یک سال دست فروشی میکنم، منم تو زندگیم شکست خوردم، الان افتخارم میکنم چون از دزدی بهتره. اما متاسفانه حدود یک ماه نیمه پیش من به خاطر دست فروشی انداختم بازداشتگاه. گفتم بابا من سرپرست بچه‌م هستم، بچه‌م خونه تنها مونده. اما به حرفم اعتنایی نکردم، من قشنگ یک شب تو صبح ساعت 1 بعد از ظهر من آزادم کردم. فقط به خاطر دستفروشی که انسانم گرفته بودم، گفتم هر کاری می‌خوای بکن فقط دستفروشی نکن. اما من با افتخار دست از دستفروشی بر نمی‌دارم و ادامه میدم. حتی شده منو ببرم پایدار ادامه می‌کنم، چون دارم یه لقمه نون حلال برای خودم بچه‌م دارم در می‌دارم و افتخارم می‌کنم.
چون دستفروشی وسیله برآورده کردن حلال نیازهای خودشون و خانوادهشونه.
یه دستفروشی رو پیدا کردیم که این دستفروش با دستفروشیش میخواد برای دخترش یه ویلچر تهیه کنه. دخترش دچار معلولیته. ما این ویلچر رو تهیه کردیم. بریم بچه ها.
بریم.
آقا سلام.
سلام.
حال شما؟ خوب هستی شما؟ خسته نباشی.
سلامت.
جوره با چه؟ آقا یه مسی هم زدی این جانب داره فرزند معلول میباشه. یعنیش و برای رضا خداوند کمک کنه. ویلچر داره دختره؟
نه ندارم.
ویلچر هم نداره؟
نه
خیلی. یعنی با این دست فروشی ها؟
ویلچر دارش
بگیرم. میخواه برش ویلچر بخواه.
اگه به عقب برگردیم آدم‌های زیادی رو میتونیم پیدا بکنیم که دست فروشی و نون حلالش سوقشون داده به درجات بالا.
شهید محمد علی رجایی دومین رئیس جمهور ایران پس از انقلاب در 4 سالگی پدرش رو از دست داد و مادرش برای تأمین مخارج زندگی برخی کارهای خانگی مانند شکستن بادام و گردو و پنبه زنی را برای مردم انجام میداد. 14 ساله بود که قزوین را به قصد تهران ترک کرد. در تهران به کارهایی چون شاگردی در بازار آهن فروشان و دست فروشی مشغول شد تا درآمدی اندک داشته باشد. مردی که باور داشت وصیت حقیقی او برای آیندگان مجموعه زندگیش خواهد بود.
کسانی که با دست فروشی اعتماد به نفس گرفتن و رشد کردن.
شما کسی بودی که یک دست فروش بودی ولی حالا شدی یکی از سرمایه دارترین روستایی های ایران. خودت
نگاه، من اولش دست فروش بودم تو شیراز. نون خوش می‌خریدم، دمپه کنه می‌فروختم، پنجشنبه جمعات قبرستون هم حتی بعضی وقتا می‌رفتم سنگ قبرم می‌شستم. وقتی ازدواج کردم، خانمم گفت من بدم میاد که برام اون زشته، تو فامیلمون میگن شوهرش مثلا میره نون خوش جمع می‌کنه. دوست دارم تو نون خوش جمع نکنی، بیا یه کار با آرومانتی حداقل دست فروش بشی. وقتی بساط می‌کردم دیدم جان چقدر خوبه، بعضم خوب شد. اول رو زمین بساط کردم. یه شب بارونی بود، خب ما نشستیم کنار اجاق، همینجور در خودمون بودیم دیگه، دیدیم درن در میزنن، دیدیم وای دوتا خارجی هم و دوتا خیس خیس شدن، دلمون سوخت، زبونشون رو نمیفهمیدیم. آلمانی بودن، هیکل هاشون یادم بزرگا بودن.
بعد بیاد خونه شما مثلا شب اونجا
همه بودن وقت
همینجا
زبونشون نمیفهمیدم. خونه اول بعد آقا دیگه گفتیم گناه دارن، زنم یه کته گرجه فوتو در خودمون رو آتیش. آقا این کته کم بود چیکار کنیم چیکار؟ گفتیم بعد اینا بخورن، ما خودمون یه چی میخوریم. دادیم اینا بعد اخلاقی میخوردن با 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 بیان کردیم. حالا آبرو مملکت اون رب یه خلاص اینا خوردن و کنار آتیش ما گرفتن خوابیدن. صبح هم بلند شدن لباسشون کردن بهشون رفتن. تو یه ما بعدیش دیدیم یه ونی یه رو اومد در خونمون. آقا ونو که اومد در خونمون، 5 تا آلمانی از توش اومدن بیرون. یه هفته که زبون بلدم بود، یه ایرانی بود مترجم بود، یه راننده. آقا عباس کیه؟ عباس منم. آقا اینا میخوام بیان خونه. ایداد بیداد، من خونه دارم، من یه اتاق دارم. نه اینا میخوان بیان اینجا. گفتیم خدا، خب نفر چیکار کنیم؟ چرا چتونه؟ گفت دو نفر خارجی رفتن تو روزنامه‌هاشون نوشتن که بهترین غذای تو ایران دی خونه خوردیم، اینا اومدن هم غذا بخورن. گفتیم یا خدا.
با همه اینها آیا واقعا دفعه دیگه باز هم با همون نگاه قبلی از کنار یک دست فروش میگذرید؟
بله، سلام و درود میفرستیم به همه عزیزان زحمتکشی که به دنبال تأمین معیشت
خودشون و خانواده خودشون و تأمین یک لقمه نون حلال برای اعضای خانواده‌شون هستن. خدا قوت و خسته نباشید.
درختی که تبر خورد و نیفتاد، تو قد کشیدی تا رهایی سر به آزاد. نصر خدا ای هم نشین حزب الله، خون تو تکثیر نوای عاشقان با. از دید بیرون می روی جان دقایق، می روید از یاد تو یک باغ شقایق. آزاد مرد ای سید حزب شهیدان، ای جان گرفته از تو صدها سر به عاشق. تن پاره عمار یاسه، گرفتی خواب از چشمای کافه. تو بازوی علی یا روح عباس، تو شعری شعر خون و شعر احساس، تو شعری شعر خون و شعر احساس. فرزندان لبنانی، هم دوش هم رزمان ایرانی، هم سایه سیمرغ خصم افکن بر قله قاف سلیمانی. با دشمن بیریشه می جنگیم، با قاتل اندیشه می جنگیم، با مشت پور دین ایرانی. با گنبدی از شیشه می جنگی، ما ایستاده ایم با قدرت توفان، از زاهیه تا آس، از دست تا تهران.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، همراه همیشگی شما.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام